سلام، این اپیزود 58 از پادکست رادیو والدگری و قسمت 12 از مجموعه درباره‌های منفی و ناسالمه که در آذر 1402 منتشر میشه. من آرش قنواتی هستم و اینجا یعنی در پادکست رادیو والدگری در مورد موضوعاتی صحبت میکنم که شاید در شناخت بهتر کودک همینطور کار فرزندپروری با کیفیت بتونه بهتون کمک کنه. موضوع این اپیزود طرحواره منفی و ناسالم اطاعته. قرار در مورد این صحبت کنیم که این طرحواره چه تعریفی داره، افرادی که دچار این طرحواره‌ن چجوری فکر میکنن، چجوری رفتار میکنن، در مورد عوامل ایجاد کننده این طرحواره حرف میزنیم و در آخر هم چند نکته و پیشنهاد برای والد و یا کسی که با کودک سر و کار داره تا بتونه از به وجود آمدن این طرحواره در کودک و یا نوجوان پیشگیری کنه. اگر آماده اید بریم با هم این اپیزود رو بشنویم. طرحواره‌ای که در این اپیزود قرار در موردش صحبت کنیم طرحواره اطاعته. طرحواره اطاعت از گروه طرحواره‌هاییه که به طرحواره‌های دیگر جهتمندی معروفه. تو این گروه از طرحواره‌ها فرد یه تمرکز افراطی روی تمایلات، نیازها، احساسها و رفتارهای دیگران داره، به طوری که نیازهای خودش و احساسات خودش رو نادیده میگیره یا اونا رو پس میزنه. این کارم به این دلیل میکنه که بتونه عشق و محبت دریافت کنه، توجه و پذیرش دریافت کنه و یا اینکه رابطهش رو با فرد یا افراد دیگه ادامه بده و همینطور جلوگیری کنه از خشم، عصبانیت، انتقام و رفتارهای تلافی جویانه دیگران. این گروه 3 تا طرحواره داره: طرحواره اطاعت، طرحواره ایثار و طرحواره پذیرش‌جویی و جلب توجه افراطی که تو این اپیزود قرار در مورد طرحواره اطاعت صحبت کنیم. فردی که دچار طرحواره اطاعت یک احساس اجبار افراطی داره که کنترل زندگی خودش رو بده دست دیگران و این کار رو به این دلیل انجام میده که بتونه از خشم و یا عصبانیت دیگران جلوگیری کنه و یا یه پیشگیری کنه از رفتارهای آسیب زننده یا محرومیت و یا انتقام دیگران. به همین دلیل میتونه تبدیل بشه به یک آدم مطیع و زیردست که سعی میکنه دیگران رو از خودش راضی نگه داره به قیمت سرکوب و پاگذاشتن بر روی نیازها، تمایلات و احساسات خودش. وقتی فرد دچار این طرحواره میشه، یک طرحواره اطاعت، معمولا با دیگران موافقت میکنه وقتی که موافق نیست و یا همراهی میکنه. معمولا نظر خودش رو ابراز نمیکنه. موضوعی رو که دوست نداره میگه دوست دارم، موضوعی رو که دوست داره میگه دوست ندارم، تا خودش رو مخالف فرد یا افراد دیگه نشون نده و یا اونا رو خشمگین و ناراضی نکنه. این افراد معمولا نمیتونن به خوبی به زندگی خودشون یک جهتی و یک هدفی بدن. معمولا نمیتونن به سادگی مسائل و مشکلاتشون رو حل بکنن، چون حل کردن مسائل و مشکلات در تضاد و تناقض با منافع فرد یا افراد دیگه میتونه قرار بگیره. به همین دلیل در روابط و گفتگوها راجع به موضوعات جر و بحث نمیکنن، به سادگی عقب نشینی میکنن و یه جورایی با دیگران کنار میان. وقتی فرد دچار این طرحواره است، در ظاهر فرد سازگار و انعطاف پذیری به چشم میاد و دیگران و حتی خود فرد این رو یه خصوصیت خوب بر خودش میدونه، اما از درون ناراحت، خشمگین و آزرده است، چون نیازها، خواسته ها و تمایلات و احساساتش به اندازه کافی برآورده نشده و یا اصلا به رسمیت شناخته نشده. فرد یا افرادی که با فرد دچار طرحواره اطاعت در ارتباطن، معمولا خیلی برای نیازها، تمایلات، نظرات و احساسات فرد ارزشی قائل نیستن که بخوان تلاشی بکنن که اونا رو تا حدودی برآورده بکنن. وقتی که فردی دچار طرحواره اطاعت میشه، معمولا به درخواستهای دیگران نمیتونه نه بگه، حتی اگر اون درخواستها منطقی هم نباشن یا غیر اخلاقی باشن، چون برایش سخته که به دیگران نه بگه و یا از دیگران بخواد که این خواسته رو کنار بذارن. به همین دلیل با دیگران در بعضی از موقعیت‌های خطرناک هم همراه میشن و اعتراضی نمی‌کنن. مثلا یه مورد ساده، نشستن کنار کسیه که با سرعت بسیار بالا در یک جاده خطرناک رانندگی می‌کنه و هر لحظه امکان تصادف وجود داره، تصادف مرگبار. ولی فردی که دچار طرحواره اطاعته هیچ اعتراضی نمیکنه و از طرف مقابلش نمیخواد که با یک سرعت مطمئن رانندگی کنه و قواعد و قوانینی که وجود داره رو رعایت بکنه. این کارو نمیکنه، حتی اگر به قیمت آسیب شدید بدنی و یا حتی از دست دادن جونش باشه.
چرا؟
چون از خشم، عصبانیت، پرخاشگری و رفتارهای تلافی جویانه طرف مقابل میترسه و حاضر نیست که اون تجربه رو داشته باشه. میبینیم افرادی که دچار طرحواره اطاعتن معمولا مشغول سرویس دهی به دیگران هستن. اینها اگر مراسمی باشه، مهمانی باشه، بیشترین کارها رو انجام میدن، سختترین کارها رو انجام میدن بدون اینکه صداشون در بیاد و یا از دیگران کمک بخوان. پس وقتی فرد گرفتار طرحواره اطاعته، نیازها، تمایلات، احساسات و خواسته های خودش رو پس میزنه، سرکوب میکنه، اونا رو نشون نمیده، اونا رو ابراز نمیکنه و کنترل زندگی خودش رو به دست فرد یا افراد دیگه میده تا اینجوری بتونه از قضاوت شدن و یا خشم، عصبانیت، پرخاشگری، انتقام، رفتارهای تلافی جویانه و یا ترک و رها شدن جلوگیری کنه. حالا وقتی فرد دچار طرحواره اطاعته، به سه سبک یا به سه روش با طرحوارهش برخورد میکنه. روش اول اینه که تسلیم طرحواره میشه، یعنی کاملا کنترل زندگی خودشون رو به دیگران میدن، تسلیم خواسته های دیگران میشن، نه نمیگن و تا اونجایی که امکان داره خواسته های دیگران رو برآورده میکنن و اینجوری هم به نظر میاد که با همه تفاهم دارن، خیلی هم خوشروئن، در ظاهر با فرد یا افراد دیگر موافقن و خواسته های اونا رو برآورده میکنن، ولی پشت سرشون ناله میکنن و از اونا بد میگن. وقتی که فرد از روش یا سبک تسلیم استفاده میکنه، معمولا جذب آدمایی میشه که خیلی زورگو و کنترلگران و نیازهاش رو نادیده میگیرن، دقیقاً چیزی که باعث تسلیم در برابر طرحواره اطاعت میشه و فرد دچار طرحواره با سازگاری بسیار بالا و افراطی در رابطه با فرد دیگه زندگی میکنه. سبک دوم سبک اجتنامه، یعنی فرد سعی میکنه جاهایی که طرحواره اطاعت فعال میشه و یا ممکنه تحت کنترل قرار بگیره، تحت زورگویی قرار بگیره، اون موقعیت‌ها خودش رو قرار نده، فرار کنه، اجتناب کنه، خودش رو از اون موقعیت‌ها دور نگه داره. و همین دلیل سعی میکنه در موقعیت‌هایی که چالش برانگیزه، نیاز به بحث و جدل، نیاز به دفاع از حق خوده، خودشون رو قرار نمیدن و یا در روابط بلند مدتی که همراه با تعهد و ممکنه طرف مقابل اونا رو تحت کنترل قرار بده، تو این روابط خیلی خودشون رو وارد نمی کنن. سبک یا روش سوم سبک جبران افراطی یا حمله است. وقتی که فردی دچار طرحواره اطاعته و از جبران افراطی استفاده میکنه، حالا این فردی که از هر نوع کنترل و قاعده و قانونی میخواد سرپیچی کنه و باهاش مبارزه کنه، حتی اگر جایی لازمه که قاعده ای باشه، کنترلی باشه، فرد باهاش مبارزه میکنه و به سادگی زیر بارش نمیره. و فردی که دچار طرحواره اطاعته و از جبران افراطی استفاده میکنه، خیلی دیگه تشخیص نمیده که کجاها باید قواعد و قوانین رو رعایت کنه یا بپذیره یا حتی جایی تحت کنترل و نظارت دیگران باشه و کجا بر روی نظر، نیاز و خواسته خودش بمونه و پافشاری کنه. این مرزها رو به سادگی نمیتونه تشخیص بده و از هم تفکیک کنه و همین دلیل در روابطش دچار مشکل میشه. چون موضوع اساسی، اگه اسمشو بذاریم سلامت روانی یا بلوغ فکری و روانی، اینه که در جنبه‌های مختلف بتونه تعادلی به وجود بیاره که در رابطه با همین موضوع کنترل بر زندگی خود هم صادقه. یعنی فرد بتونه تشخیص بده که کجا باید خودش بر روی زندگیش کنترل داشته باشه و کجا دیگران این حق رو دارن که بخشی از زندگی فرد رو کنترل کنن و یا نظارت داشته باشن. و اینجوریه که هم یک تعادلی در روابط ایجاد میشه و هم یک نظم و انضباطی بر جامعه و ساختارهای اجتماعی. این ساختار اجتماعی میتونه خانواده باشه، میتونه یک سازمان و یا شرکت باشه و یا حتی جمع‌ها و گروه‌های همسن و سال. پس فردی که دچار طرحواره اطاعته، به سه روش تسلیم، اجتناب و یا جبران افراطی با طرحواره‌اش برخورد میکنه. خب اما بریم ببینیم طرحواره اطاعت چجوری به وجود میاد، ریشه یا ریشه‌هاش کجاست؟ من در ادامه میخوام به چند علت یا عامل اشاره کنم که هر کدوم میتونن یه نقشی در به وجود آمدن این طرحواره در مسیر رشد کودک داشته باشن. مورد اول، والدینی هستن که بر همه جنبه‌های زندگی کودک کنترل دارن و کودک رو با انواع روش‌ها و ترفندها به اطاعت مجبور می‌کنن. یعنی از انتقاد و سرزنش رو دادن احساس گناه به کودک بگیرید تا تهدید و تنبیه، و کودک رو به این نتیجه می‌رسونن که اگر بخواد جاش امن باشه و احساس امنیت بکنه و آسیبی بهش وارد نشه، باید مطیع باشه و بر اساس نظرات و خواسته‌های پدر مادر باید زندگی کنه. حالا چه درست چه غلط. مورد بعدی، عامل بعدی اینه که اگر کودک از خواسته ها یا دستورات والد یا والدین سرپیچی یا نافرمانی کنه، والد یا عشق و محبتش رو از کودک دریغ میکنه، اونو از عشق و محبت محروم میکنه، یا به کودک احساس گناه میده و یا تهدید و تنبیهش میکنه، و اینجوری کودک چون تاب و تحمل محروم بودن از عشق و محبت رو نداره، یا اینکه بار احساس گناه رو بتونه به دوش بکشه، و یا برای اینکه بتونه از تهدید و تنبیه خودش رو نجات بده، مجبور به اطاعت میشه. اطاعت از دستورات و خواستهای والد یا والده. مورد یا عامل بعدی که میتونه نقشی داشته باشه در به وجود آمدن این طرحواره اینه که والد هیچ گونه حق انتخاب و حق تصمیم گیری رو به کودک نده. یه والد کنترلگر که همه انتخابها رو خودش میکنه، همه تصمیمات رو خودش میگیره. در جزئی‌ترین یا ساده‌ترین موضوعات زندگی کودک، مثل لباس پوشیدن، مثل غذا خوردن، مثل بازی کردن، و برای کودک هم راهی جز اطاعت از انتخابها و تصمیمات والدین نمیمونه. عامل بعدی اینه که والد یا والدین مشکلات شخصی خودشون رو با کودک مطرح کنن و کودک هم فقط شنونده باشه. اتفاقی که اینجا میفته اینه که کودک میبینه والد یا والدین چقدر مسئله دارن، چقدر مشکل دارن، و بهتره از سهم و حق و خواستهای خودش کوتاه بیاد یا بگذره تا مشکل و یا دردسر تازه‌ای به مشکلات و دردسرهای والدین اضافه نکنه. و تصمیمی که کودک اینجا میگیره اینه که خیلی مراقب رفتارهاش هست، خیلی مراقب حرف زدنش هست که مبادا والدین رو ناراحت کنه، مبادا والدین رو آزرده کنه، چون والدین خودشون به اندازه کافی بار مسائل و مشکلات زندگی بر دوششون هست و دارن رنج میکشن و اذیتن، پس من رنج اضافه بهشون تحمیل نکنم، پس نیازها و خواسته های خودم رو میذارم کنار و هرچی اونا گفتن و خواستن رو انجام میدم. یا عامل دیگه هم که میتونه این طرحواره رو به وجود بیاره، خواهر یا برادرهای بزرگتر هستن. یعنی خواهر یا برادر بزرگتر کودک کوچیکتر رو با زور یا اجبار یا انواع ترفندها مجبور به اطاعت میکرده و کودک کوچیکتر هم به دلیل کمدانی و کمتوانی راهی جز اطاعت از برادر یا خواهر بزرگتر نداشته، وگرنه با قهر و یا غضب خواهر یا برادر بزرگتر مواجه میشده. مورد بعد اینه که کودک از نظر سنی و توانایی‌ها و مهارت‌هاش در رابطه با کودکان دیگه جایی قرار بگیره که مجبور به اطاعت از اونا بشه. مثلا توی خانواده و فامیل، یا توی جمع‌های دوستانه خانوادگی، یا توی مجتمع مسکونی یا کوچه و محله. کودک به دلیل اینکه نسبت به کودکان دیگه کوچکتر بوده و خودش هم خلق و خوی محتاط و محافظه کار داشته، راهی جز اطاعت از کودکان بزرگتر نداشته و این تجربه یا تجربه ها سالها ادامه پیدا کرده و کودک همیشه مطیع و زیر دست دیگر کودکان بوده. بعضی از کودکان در این زمینه بدشانسن، یعنی در زمانی متولد شدن که توی خانواده، توی فامیل، توی کوچه و محله، و یا برای با کودکانی که مجبورن سر و کار داشته باشن یا بازی کنن، کودک همسن و سال اونقدر وجود نداره و کودکان دیگه معمولا بزرگترن، و این موضوع یک رابطه نابرابر ایجاد میکنه، رابطه نابرابری که میتونه نقشی در شکل‌گیری طرحواره اطاعت داشته باشه. البته باید به این موضوع هم اشاره کنم که این شرایط و موقعیتایی که الان گفتم لزوما در همه بچه‌ها طرحواره اطاعت رو ایجاد نمیکنه. یه عامل کلیدی که میتونه نقش داشته باشه موضوع خلق و خوی خود کودکه. وقتی کودکی با خلق و خوی محتاط و محافظه کار و تا حدودی مضطرب به این دنیا میاد، احتمال اینکه شرایطی که الان گفتم او رو به سمت طرحواره اطاعت حرکت بده بیشتره تا کودکی که پر جنب و جوش‌تره، پرتحرک‌تره، اهل ارتباط و سازگاری با آدم‌های مختلفه به سادگی هم زیر بار خواستها و زورگویی های دیگران و حتی والدین نمیره. پس ما الان دو تا کودک داریم با دو خلق و خوی متفاوت و اگر در محیط با شرایط و وضعیتی که گفتم قرار بگیرن، یکی ممکنه دچار طرواره اطاعت بشه و دیگری طرواره اطاعت یا در اون شکل نگیره یا خیلی خیلی ضعیف. خب این یه مجموعه از عواملی بود که میتونن نقشی در ایجاد و شکل‌گیری طرواره اطاعت داشته باشن. خب در قسمت سوم بحثمون در مورد طرواره اطاعت بریم سراغ این که حالا ما به عنوان والد یا به هر حال کسی که با کودک سر و کار داره چیکار میتونیم بکنیم که از به وجود آمدن این طرواره در کودک و نوجوان پیشگیری کنیم. من در ادامه چند نکته و پیشنهاد رو میگم که امیدوارم براتون مفید و کاربردی باشه. مورد اول اینه که به عنوان والد باید یک تعادلی بین نیازها و خواسته های خودتون و خواسته ها و نیازهای کودک به وجود آورد. یعنی نه والد تمام زندگی کودک رو تحت کنترل بگیره و نه کودک باعث بشه که والد از نیازها، خواسته ها و تمایلات خودش بخواد بگذره و کامل عقب نشینی کنه. تلاش برای ایجاد تعادل هم به سلامت روان و رفتار کودک و هم والد میتونه کمک کنه. و یک کاری که میشه کرد اینه که جایی که برحال کم خطره یا آسیبی وجود نداره میشه حق انتخاب رو به کودک داد، میشه اجازه داد که کودک خودش تصمیم بگیره و کاری رو که میخواد انجام بده و جایی که موضوع مهمه و نمیشه حق انتخاب رو و حق تصمیم گیری رو به کودک داد، والد انتخاب و تصمیم نهایی رو به عهده بگیره. ببینید در سالهای ابتدایی که کودک خیلی متوجه موضوعات مهم از غیر مهم نمیشه، این ایجاد تعادل خیلی موضوع مهمیه. چون وقتی به کودک فضا به اندازه کافی داده بشه که حق انتخابی داشته باشه، تصمیم بگیره و یا خواسته هاش برآورده بشه، درسته که بخشی از نیازهام برآورده نمیشه یا حق انتخاب و تصمیم گیری ندارم، ولی در بخشی دیگه این اتفاق داره میفته و کودک رو به تدریج به این نتیجه میرسونه که در بعضی از زمینه‌ها حق انتخاب و تصمیم گیری دارم، خواسته‌هام برآورده میشه، یا جاهایی هم این حق رو ندارم و والدین هستن که تصمیم میگیرن و والدین هستن که تصمیم میگیرن خواسته من رو برآورده کنن یا نکنن. و خود این نتیجه گیری خیلی مهمه چون به سلامت روان و سلامت رفتار کودک کمک میکنه و اون رو به این نتیجه میرسونه که در محیطی داره زندگی میکنه که هم آزادی وجود داره هم محدودیت و هر دو لازمه و باید اجرا بشه. یه موضوعی که خیلی میتونه کمک کنه که هم نیازها، تمایلات و خواستهای کودک به اندازه کافی برآورده بشه و هم والد نیاز نداشته باشه که دستور بده، درخواست داشته باشه و یا مرتب از کلماتی مثل بکن یا نکن بخواد استفاده کنه، و اون هم طراحی و چیدمان درست محیطه با توجه به سن و دوره رشدی کودک. چون اگر محیط درست طراحی نشه، والد مجبور به دستورهای پشت سر همه. والد باید مرتب دستور بده و از کودک درخواست داشته باشه که این کار رو بکن، اون کار رو نکن. و اگر دستورات توسط کودک اجرا نشه، میتونه به سمت دادن احساس گناه یا محرومیت عاطفی و یا تهدید و تنبیه والد حرکت کنه و اینجاست که کودک برای محافظت از خودش ناچار به اطاعت میشه. در حالی که وقتی محیط درست طراحی شده باشه بر اساس نیازها و تمایلات کودک در دوره رشدیش، خب کودک با خیال راحت دست به فعالیت میزنه، نیازها و خواستهاش به اندازه کافی برآورده میشه و والدم اونقدر احتیاج به درخواست از کودک و یا دستور دادن به کودک نداره و اینجا نه اونقدر احساس گناهی در کودک ایجاد میشه، نه دچار محرومیت عاطفی میشه و یا تهدید و تنبیه متوجهش میشه. از طرفی خود والد هم به جای اینکه همه حواسش متوجه رفتارهای کودک باشه، میتونه به فعالیت‌های دیگه بپردازه و یا اینکه یه رابطه خوب رو با فرزندش به وجود بیاره. وقتی کودکان یه مقدار بزرگتر میشن، توانایی کلامی و زبانیشون رشد پیدا میکنه و میتونن صحبت کنن، به جای دستور دادن و انتظار اطاعت از کودک، در رابطه با موضوعات مختلف باید با کودک گفتگو کرد و مذاکره کرد. تو دنیای امروز دیگه نمیشه کودکان رو تحت فشار گذاشت که خواسته های ما رو به عنوان والد اجرا کنن، خواسته هایی که بخشی زیادش میتونه نادرست باشه و یا اگر هم درست باشه کودک
وقتی که اونا رو به عنوان یک فشار و تحمیل از بیرون میدونه، حاضر به انجامشون به سادگی نیست. پس به جای اینکه کودک رو در زمینه ها و موضوعات مختلف مجبور کنیم که از خواسته ها و دستورات ما اطاعت کنه و اونا رو اجرا کنه، باید باهاش گفتگو کنیم، باهاش مذاکره کنیم، خواسته هامون رو بگیم، نظرات و خواسته های کودک رو بشنویم، کمی ما عقب نشینی کنیم، کمی کودک از مواضع خودش عقب نشینی کنه تا در نهایت به یک نتیجه برسیم. مثلا در رابطه با یه موضوعی مثل درس خوندن و انجام تکالیف درسی که این روزا تبدیل شده به یک موضوع بسیار پرتنش بین والدین و کودکان، اینکه کودک چقدر درس بخونه یا چه جوری درس بخونه رو والد نمیتونه به کودک تحمیل کنه با زور و فشار و اجبار. اگر این کارو بکنه و کودک هم مجبور به اطاعت بشه، احتمال اینکه در دوره نوجوانی کودک سرپیچی کنه، نافرمانی کنه و به طور کل درس و انجام تکالیف درسی رو بذاره کنار زیاد میشه. یعنی نوع درس خوندن یا میزان درس خوندن کودک و حتی نوع نظارتی که باید وجود داشته باشه بهتره در گفتگو و صحبت با کودک مشخص بشه. و از طرفی هم والد باید توانایی کودک رو در نظر بگیره که چقدر میتونه تکلیف انجام بده و یا چه نمراتی رو میتونه در مدرسه بیاره. وگرنه اینکه والد خودش هدف رو مشخص کنه در درس خوندن، نوع درس خوندن، میزان درس خوندن و زمان درس خوندن رو و کودک رو مجبور به اطاعت کنه، به احتمال زیاد آینده خوبی رو برای هر دو طرف نمیتونی پیش بینی کنی. یه ذهنیتی که ما به عنوان والد باید اون رو کنار بذاریم اینه که من دانا و توانای کلم. پس هر فکری که میکنم درسته، هر تصمیمی که میگیرم درسته و هر چی که بگم درسته. پس کودک باید به اون گوش کنه، اطاعت کنه و انجام بده. حتی اگر فکر ما درست باشه، نظر ما درست باشه، یک نفر دیگه هم اونور داستان هست. کودک و نوجوانی که اون هم نظرات خودش رو داره، تمایلات خودش رو داره و خواسته های خودش رو. پس بهتر نیازها، تمایلات و خواسته های کودک و یا نوجوان رو بفهمم، به رسمیت بشناسم و یک تعادلی بین برآورده شدن نیازها و خواسته های خودم و نیازها و خواسته های فرزندم ایجاد کنم. مورد بعد، ناله و شکایت نکردن پیش کودک. درسته که ما در وضعیتی قرار داریم که با مسائل و مشکلات متعددی دست به گریبان هستیم، مسائل اجتماعی، مسائل اقتصادی، ولی اگر اینا رو مرتب با کودک مطرح کنیم یا در فضای خونه و خانواده طور همیشگی بحث از مسائل و مشکلات زندگی باشه و رنجی که والد داره میکشه، این کودک رو میتونه به سمت عقب نشینی از نیازها، تمایلات و خواسته هاش بکشونه و اون رو ببره به سمت برآورده کردن نیازها، خواسته ها و تمایلات والد تا رنجی بر رنجهای والد اضافه نکنه. اگر میخواید ناله و شکایت بکنید، گلایه بکنید، این رو بدون حضور کودک انجام بدید، جای دیگه انجام بدید، جای انجام بدید که کودک حضور نداشته باشه، چون میتونه اثر بد بذاره و این ترواره رو شکل بده. نکته دیگه ای که به عنوان والد باید بهش توجه بشه اینه، باید مراقب بود که کودک کوچکتر تحت اجبار، زورگویی و ظلم برادر یا خواهر بزرگترش قرار نگیره، یا اینکه این موضوع یک اتفاق عادی باشه و کودک بزرگتر به روش‌های مختلف بخواد کودک کوچکتر رو تحت فشار قرار بده، تحت اجبار قرار بده و اونو مجبور به اطاعت بکنه. ما به عنوان والد باید مداخله کنیم و یک تعادلی در رابطه بین خواهر و برادر کوچکتر و بزرگتر به وجود بیاریم. نکته بعد که در ادامه همین موضوع هست اینه که کودک باید تا اونجایی که امکان داره با همسالان خودش وقت بگذرونه یا بازی کنه، تا کودکان خیلی بزرگتر یا حتی کودکان خیلی کوچکتر. چون وقتی کودک در رابطه با کودکان بزرگتر هست و بیشتر بازیاش با اونا هست، مجبور به اطاعت میشه. یعنی کودکان بزرگتر با انواع روش‌ها کودک کوچکتر رو مجبور به اطاعت می‌کنن. برخی اوقات بی‌رحمانه این کارو می‌کنن و هیچ انصافی هم در کارشون نیست. حالا اینکه گهگوداری کودک در رابطه با کودکان بزرگتر قرار بگیره، خب مسئله و موضوعی خیلی پیش نمیاره. ولی اگر این رابطه یک رابطه همیشگی باشه و کودک فقط در رابطه با کودکان بزرگتر قرار میگیره، با اونا وقت میگذرونه و یا بازی میکنه، این که ترواره اطاعت به تدریج در اون شکل بگیره احتمالش بالا میره. خب این نکات و پیشنهاداتی بود که اگر به کار ببرید احتمالاً بتونه براتون مفید باشه و از به وجود اومدن ترواره اطاعت در فرزند یا فرزندانتون پیشگیری کنه و یا اگر فکر میکنید تا حدودی به وجود اومده، اثرش رو کم و کمتر کنه و این ترواره رو کوچیک و کوچیک‌تر.
چیزی که شنیدید اپیزود 58 از پادکست رادیو والدگری و قسمت 12 از مجموعه ترواره های منفی و ناسالم بود که در مورد ترواره اطاعت صحبت کرد. مثل همیشه پادکست رادیو والدگری رو میتونید از اپلیکیشن های انتشار و پخش پادکست گوش کنید و یا در گوگل رادیو والدگری رو سرچ کنید. یه جای دیگه هم که اپیزودها منتشر میشه وبسایت مدرسه والدگریه که علاوه بر اپیزودها مطالب متنی هم هست که شاید براتون مفید و کاربردی باشه. لینک وبسایت مدرسه والدگری رو در قسمت توضیحات گذاشتم. ممنونم که تا آخر این اپیزود هم با من و پادکست رادیو والدگری همراه بودید.